بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بحث ما درباره اصل بنیادین عدالت به خصوص عدالت اجتماعی بود. آثار فراوانی که برای اجتماع و فرد، حتی آثار تکوینی که داره، اینها تا حدودی در روایات بهش اشاره کردیم. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند هر که در سرزمین ها عدالت برقرار نماید، خداوند رحمت را بر او می گستراند. این بحث تکوینی عدالت. یا فرمودند به سبب عدالت برکت ها دوچندان می شود. این اثر تکوینیه. بنابراین چیزی مثل اجرای عدالت باعث عمران و آبادانی بلاد نمیشه. اون چیزی که شهرها رو آباد میکنه، کشورها رو بی‌نیاز میکنه، اجرای عدالته. امیرالمومنین فرمود عدالت شالوده ایست که قوام عالم به آن است. رفتار عادلانه و رعایت عدالت اجتماعی است که باعث میشه مردم بی نیاز بشن، فقر از بین بره، عزت فردی و اجتماعی و ملی به وجود بیاد. از امیرالمومنین علیه السلام در قررالحکم روایتی نقل است که حضرت فرمودند دین را پناهگاه خود قرار ده و عدالت را شمشیر خیش ساز، تا از هر بدی رهایی یابی و بر هر دشمنی پیروز گردی. برای غلبه بر دشمن باید رفتار عادلانه داشت. اونجا هم باید رفتار عادلانه داشت. رفتار عادلانه باعث عزت میشه برای شخص. فرمود هر کس به عدالت رفتار کند بلند مرتبه میشود. خود این رفتار از روی عدل و رفتار عادلانه نشانه عقله. هرچه عاقل‌تر عادل‌تر. فرمود کار کردن به آیین عدل نشانه عقل است. رعایت عدالت همه شئون رو در بر می‌گیره. مربوط به یک بخش نیست، بخش‌های مختلفی رو در بر می‌گیره. مثلا عدالت در گفتار، عدالت در رفتار، عدالت در گفتار. امیرالمومنین در توصیف رفتار رسول خدا اینگونه فرمود که پیغمبر خدا دارای گفتار عادلانه بود و وقتی نطق میکرد از روی عدالت بود. یعنی نطق او عادلانه بود، سخن او عادلانه بود، جوانب کار رو میدید. در قرآن کریم آیاتی به این نکته تذکر داده، نظیر آیه 152 از سوره مبارکه انعام. فرمود و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. حق را بگید هرچند به زیان خیشاوندانتان باشد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پروردگارم درباره نه چیز به من سفارش کرد. بعد این نقطا رو بیان میکنه، میرسه به اینجا که رعایت عدالت در حال خوشنودی و خشمناکی. بعضی وقتی سر حالن عادلن، اما وقتی از حالت خوشحالی خارج میشن غضبناک میشن، دیگه انصاف رو رعایت نمیکنن، عدالت ندارند. هرچی دلش خواست میگه، هر کار دلش خواست میکنه، رعایت عدالت نداره. این بیان رسول خدا یعنی در هیچ حالی انسان نباید از این عدالت دست بکشه، مجوز چنین کاری رو نداره. مثلا کسبه است، مغازه داره، در حال کسب و کاره، هر کسی در اون جایگاهی که داره باید مواظب باشه که خدای نکرده بر خلاف عدل عمل نکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن مثلا درباره همین بحث کسب، باید خرید و فروش آسان باشد و بر مبنای عدل انجام گیرد. بنابراین نرخایی که داده می شود نرخایی باشد که در آنها به هیچ وجه به یک نفر از دو طرف ستم نشود. بعضی وقتا یک قیمتی گذاشته میشه، یه طرف از معامله رنج میکشن، ستم میبینن. این گونه نباید باشه. بحث عدالت فقط به این موارد هم نیست، حتی در رفتار با حیوانات اونجا هم باید رعایت عدالت بشه. امیرالمومنین علیه السلام به عامل جمع‌آوری صدقات این توصیه ها رو فرموده. خوب دقت کنید ببینید چقدر عبارات زیباست. حضرت محمود چون امین تو اموال دولتی را بگیرد، به دو سفارش کن که ماده شتر و بچه شیرخوارش را از هم جدا نکند. این عاملان صدقه می رفتن صدقات رو جمع بکنن، عدم امکان داشته تخلفاتی بکنن. اینجا حضرت داره اون آموزش ها رو میده. امین تو که رفته اموال رو جمع بکنه، به سفارش کن که بین ماده شتر و شتر شیرخوار اینا رو از هم جدا نکنه. شیر ماده را چندان ندوشد که اندک گردد و به بچه اش زیان رساند. در سوار شدن نیز به خستگیش نیندازد و میان هر یک از شتران عدالت برقرار سازد و باید شتر خسته را آسوده بدارد و آن را که آسیب دیده یا از رفتن ناتوان گردیده آرام براند و چون بر آبگیرها بگذرد آنها را بر سر آب ببرد و راهشان را از زمینهایی که گیاه دارد به جاده خشک بر نگرداند و ساعتهایی را برای استراحت آنها قرار دهد و به هنگام خوردن آب و چریدن گیاه مهلتشان دهد. همینطور ادامه میده. رفتار با یک حیوانه، نه یک انسان. خوب دقت کنید. عرض کردم از عدالت سخن گفتن آسان است، رفتار عادلانه داشتن سخت است. خیلی از عدالت میگند، خیلی از عدالت دم میزنند، اما در مقام عمل، در مقام بیان گفته میشه، اما در عمل چگونه؟ در رفتار با خودش. یه وقت عرض کردم که انسان آیا با خودش عادلانه رفتار میکنه یا نه؟ با اطرافیانش، با همسایه‌هاش، با دوستانش. بعضی وقتا مسائلی پیش میاد که اونجا معلوم میشود که شخص عادل است یا نه. میبینید که چه دین قشنگ و زیبایی داریم و متاسفانه چگونه تبلیغ میشه. حتی احکام اسلام رو که همه اون احکام شفاست، درمان، دارو نیست، شفاست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، نگفته داروست، گفته شفاست. دارو بعض وقتا اثر میکنه، بعض وقتا اثر نمیکنه، اما شفا وقتی که بود یعنی اثرش قطعیست، قطعا درمان میکنه. گاهی همین احکام الهی که شفاست در جامعه به صورت مرض بیان میشه، با او رفتار مرض میکنن. حالا نمیخوام بعضی از این احکام رو بگم، ذهن شما رو ببرم به یک سمتی، ولی احکام الهی بعضی وقتا در جامعه به صورت مرض بیان میشه. با توجه به اهمیتی که دین به عدالت داده و تأکید فراوان قرآن و اطرت به این مسئله، پس باید تلاش بکنیم تا گفتمان رایج مردم بحث عدالت در همه بخش‌ها باشه. و همونطور که نماز نشانه مسلمانی است، اگر در جای عدالت رفتار نشد همه بگن اونجا مسلمانی نیست. اینجوری باید بشه، البته با حدود و ثغورش. مکرر این رو عرض کردیم، بعضی وقتا به اسم عدالت و عدالت خواهی تخلفات مسلم انجام میگیره، خلاف شرع انجام میگیره، حرام انجام میگیره، اونا با عدالت منافات داره. کسی میتواند به عدالت رفتار کند که او رو خوب بشناسه، نه زن خودش بکنه که داره عدالت گونه و عدالت خواهانه رفتار میکنه. باید خوب او رو بدانه. بیان امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلمین، دارد که فرمودن از صدق و اخ العدل. خوب دقت کنید، صداقت برادر عدالت است. باید در این عبارت خیلی دقت کرد، دقت زیادی بهش باید داشت. اگر کسی در روشش، در رفتارش عدالت را رعایت نکنه، با ستم رفتار کنه، در بیانش حتی، در مطلبی که میخواد بیان بکنه میداند که دروغ میگوید و میگوید، از موضع عدالت خواهانه دروغ میگوید، با ستم رفتار کنه، حقوق مردم رو ضایع کنه، امتیاز طلبی داشته باشه، ویژه خاری و تصرفات غیر مجاز در بیت المال داشته باشه، اما در مقام بیان از عدالت بگوید، آیا این شخص صادق است؟ از صدق و اخ العدل، صدق برادر عدل است. این روایت، روایت زیبایی است. کسی که مدعی عدالت باشد اما نشست و برخاست او با راند خوران باشد، با زیاد خواهان باشد، توجهی به زندگی مستضعفان نداشته باشد، ستم دیدگان در نظر او حقیر و پست باشند، در گفته خود صادق است. حضرت فرمود به وسیله اجرای عدالت با ستم بستیزید. بعضیا به اسم عدالت ستم میکنند، به اسم عدالت خواهی ستم میکنند، ظلم میکنند. در نوبت قبل به سه عامل مهم تحقق عدالت اجتماعی که افراد عادل، حاکمیت عدل و همراهی مردم بود اشاره کردم. در این نوبت قصد داشتم اشاره کنم به موانع تحقق عدالت، که چرا عدالت محقق نمیشه، نظیر ستمکاری، ستمکاری انسانها، ظلم پذیری انسان ها، دنیا زدگی خواص، هزینه سنگین عدالت خواهی. عدالت خواهی سنگینی داره، هزینه سنگین داره. فقدان عقلانیت و اخلاق در بعض موارد عدالت خواهی، انحراف عدالت خواهان از مسیر عدالت خواهی. امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلمین، فرمودند جائرترین مردم کسی است که جور خودش را به عنوان عدل قلمداد میکنه. خوب دقت کنید در این بیان، جور خودش را به عنوان عدل قلمداد میکند، یعنی به اسم عدالت و طرفداری از عدالت به اطرافیان و افراد ستم میکند. اینا مواردی است که مانع عدالته، مانع اجرای عدالته. اینا رو میخواستم یکی یکی بحث بکنم، وقتمون گذشته، انشالله بمانه برای نوبت دیگر که بعضی از این موارد رو عرض بکنم، یا همین فهرستی که گفتم کافی باشه وارد بحث دیگری بشم، همین مقدار در این نوبت بس باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید والرسول المسدد، ابو القاسم محمد. و صل علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین، و صل علی صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین، و صل علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججه که علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران نمازگزار، مؤمنین و مؤمنات رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت می کنم. اهل تقوا از مرگ هراسی ندارند، در هیچ لحظه از لحظات زندگی از مرگ غافل نیستند، خود رو آماده سفر آخرت کرده اند، با مرگ زندگی می کنند و با همین تفکر حرکت می کنند، باعث حرکت و پویایی اونهاست. حقوق ناس و حقوق الله رو به گردن ندارند. یاد مرگ و زندگی و نزدیکی مردن باعث شده در شدائد و سختی ها آرام و صبور و کم توقع باشند. یاد مرگ اینطوریه: انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. راجع به انبیاء الهی وقتی که بیان میکنه اولی الایدی و الابصار در سوره مبارکه صاد به نظرم هست، ما اینها رو خالصشون کردیم با یه خالصه ای. ذکرت دار، یاد مرگ، یاد خونه، یاد دارن خونه شونه. یاد مرگ انسان رو منظم میکنه، زندگی او رو فعالتر و پویاتر میکنه. در این حالی که کم توقعند، خدومند، پرکارند. همه این توجهات رو میتوان از عبارت کوتاه مولانا امیر المومنین سلام الله علیه در حکمت 178 از حکم نهج البلاغه دید و یاد گرفت. حضرت اونجا در یک کلمه فرمودن الرحیلو وشیک وشیک وشیک، یعنی قریب، نزدیک. حضرت فرمودن کوچ کردن از دنیا نزدیک است. خصوصا تو این دوره و زمان میبینید دیگه، امروز با رفیقتون حال احوال میکنید، دو روز بعد میبینید نیست. خیلی مرگ فجعه و ناگهانی زیاد. اگر بفهمیم که چقدر زود به مرگ میرسیم، قطعاً خیلی از رفتارهای ما تغییر خواهد کرد. اگر اعتقاد به مرگ داشته باشیم، اینکه خدای تعالی سوال میکنه چرا اونجا اون حرفو زدی؟ چرا اونجا اون دستو تکون دادی؟ چرا اونجا یه سر تکون دادی؟ چرا یکی حرف میزد تو با چشت یه اشاره کردی؟ چرا فلان؟ چرا فلان؟ کسی که زبانش وله، هر جوری دلش حرف میخواد میزنه، هر جوری رفتار میکنه، این توحید نداره، اعتقاد به قیامت هم نداره، ولو دم از قیامت هم بزن. صلواتی خط کنید. خدای تعالی تقوا رو در همه ما زیاد بگردانه. اتفاقات مهمی در این هفته واقع شده که فرصت بیان مطلب نیست، مفصله. به خاطر کوتاهی وقت فقط به بعضی از موارد من اشاره میکنم. اولا اعیاد پیش رو رو به همه شما تبریک عرض میکنم. چند عید داریم، همچنین سالگشت پیروزی انقلاب بر شاهنشاهی 2500 ساله طاغوت رو تبریک میگم. از حضور پر ارزشی که با وجود محدودیت ها برای راهپیمایی بود، به صورت خودرویی حاضر شدید و بار دیگر نشان دادید که انقلاب زنده است و پرتوان و بالنده علی رغم میل دشمنان به مسیر خودش ادامه میده و موانع رو از جلوی پای خودش برمیداره تا به اون مقصد نهایی برسه، تشکر میکنم. این آغاز 44مین سالگرد انقلاب رو به همه شما تبریک میگم. انشالله بتوانیم بالنده، پرتوان، با سرعت این مسیر رو تا مقصد نهایی طی کنیم انشالله. چند نکته رو باید عرض بکنم، چند مناسبت رو به سرعت میگم. اهل معرفت و سیر و سلوک، به آیه 46 از سوره مبارکه سبع که میفرماید قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. حالا با همین قسمت اول کار دارم. اهمیت فراوان قائل هستم. ابتدای سیر که با یقظه شروع میشه، با بیداری شروع میشه، اونا از همین آیه بهره میگیرند برای قیام حرکت الهی. میگن کسی که میخواد سیر و سلوکی داشته باشه باید اول بیدار شه. انسانی که خوابیده راه رو نمیبینه، باید بیدار شه، بلند شه، بیسته. ان تقوم لله، این بلند شدنش برای خدا باشه. وقتی بلند شد ایستاد، راه رو میبینه، بعد در مسیر حرکت میکنه، اول توبه میکنه چه کار تا بعد به اون مقامات عالیه برسه. البته با اینکه قرآن کریم همش موعظه است، ولی به خصوص این آیه موعظه شده. قل انما اعظکم بواحده، خدا میگه من یه موعظه بیشتر ندارم، یه موعظه، و اون این است که برای خدا قیام کنید. خب این اصل آیه. در ذیل این آیه مرحوم کلینی از امام باقر علیه السلام روایتی رو نقل کرده که در حقیقت حضرت این آیه رو تفسیر کرده. فرموده انما اعظکم به ولایت علی علیه السلام. یل واحده التي قال الله تعالی انما اعظكم بواحده. خداوند یک موعظه بیشتر ندارد و آن ولایت علی ابن ابی طالب است. این نعمت الهی را از دست ندیم. این ماه، ماه امیرالمؤمنین است، ماه ولایت است. خودمون رو به حضرت نزدیک کنیم، با رفتارمون، با اطاعت کردنمون. 13 رجب اولی مناسبتی که بیان میکنیم این است. مصادف است با ولادت امیرالمومنین. انشالله همه ما از موالیان و محبان و شیعیان امیرالمومنین باشیم. من چون فرصت کمه برای هر کدوم از این مناسبت‌ها یه نکته بیشتر عرض نمی‌کنم. خدای تعالی همه ما رو از شیعیان اون حضرت قرار بدهد انشاءالله. 23 بهمن مصادف است با 10 رجب، ولادت امام جواد علیه السلام. این روز رو هم به همه شما تبریک عرض می‌کنم. یعنی فردا رو. فقط به یک ویژگی حضرت اشاره میکنم. امام رضا علیه السلام فرزند گرامیشون رو به حضرت موسی علیه السلام شبیه دونستن. گفتن فرزندم شبیه به حضرت موسی علی نبی نبا علیه و علیه السلامه. توی بیان دیگه هم دارن شبیه حضرت عیساس. اونم یه علتی داره. من وقتی که دقت میکنم یا دقت بکنیم، شما هم همینطوره یه توجه بکنید، دوران حضرت جواد رو بررسی بکنید، این شباهت شاید از جهت سختی دوران امامت امام جواد بوده. خیلی گذرا عرض میکنم، حضرت موسی علیه السلام در دوران خودش، در دوران رسالتش، با 3 جریان سنگین زر و زور و تزویر مواجه بود. مصداق زراندوزی قارون بود، مصداق زورگویی فرعون و هامان بودند و مصداق تزویر سامری بود و بلعم با اورا. امام حضرت موسی با این 3 جریان مواجهه داشت. امام رضا میفرماید فرزندم جواد شبیه حضرت موسی است. اینو باید یه دقتی کرد درش. فرصت کمه دیگه، من فقط دارم کد میدم بشو. امام جواد در طول 17 سال امامت خودشون با این 3 جبهه مبارزه داشتن، درگیر بودن. با تواقیت بنی عباس مأمون 15 سال و 2 سال با معتصم. مأمون منافق ترین، سرسخت ترین، پیچیده ترین و پرحیله ترین خلیفه عصر ائمه معصومین علیهم السلام است. در بین بنی امیه تا بنی عباس موجودی مثل مأمون نبود. همشون هم ملاتر بود، با سوادتر بود، خیلی با سواد بود. قصه هایی داره، حالا در جاش بعد بگم. همچنین این با یه همچین شخص. از اون طرف حضرت با انحرافات فکری و اعتقادی فراوانی مواجه بود. از مکتب اعتزال و تفکر مجسمه در بین اهل سنت بگیرید تا فرق واقفیه و زیدیه و قلات در بین شیعه. اینم انحرافات فکری. به علاوه وجود عالمان منحرف و متحتکی چون یحیی بن اکثم و ابن ابی رزقاء زرقاء، یه شخصیت خاصی اونم، هر دو جورش نوشته شد، و امثال اینها دائما با سوالات متعدد و شبه افکنی هایی که داشتن برای حضرت ایجاد مزاحمت میکردن. اما امام تمام این مشکلات رو با سختی تمام مدیریت کرد، شیعه و معارف شیعی رو تا اینکه نوبت به امام بعدی برسه حفظ کردن. خدای تعالی ما رو از موالیان اهل بیت قرار بدهد انشاءالله. 28 بهمن هم مصادفه با 15 رجب، سالگشت وفات بانوی کرامت و فضیلت و بصیرت و شجاعت و همه این خوبی ها، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، که این روز رو به شما تسلیت عرض میکنم. اگر بخوایم در بین بیشمار منقبتی که حضرت داره، فضیلتی که با مسائل روز مناسبت داره رو عرض کنم، باید بگم او یکی از مصادیق جهاد تبیین و روشنگری است، حضرت زینب. اگر خطبه ها و سخنرانی های حضرت نبود، حماسه کربلا ناقص میماند. در این خطبه ها به دقت تمام دوران رسول خدا و امیرالمؤمنین بررسی شده، اشکالاتی که متوجه مردم و روش مردم و مرام مردم بود تا رسیده به واقعه کربلا خوب تبیین شده که چرا اینجوری شد که کربلا واقع شد. خوب تبیین کرد حضرت. این مسئله تبیین و جلوگیری از انحراف و تحریف انقدر مهم است که برای بار چندم حضرت آقا در چند روز پیش در دیدارشون با پرسنل بزرگوار نیروی هوایی ارتش تکرار کردن مطلب رو. اولین بار ایشون بعد از فتنه 78 در آذر 79 به این مهم اشاره کردن و اینکه چگونه باید ارزش‌های انقلاب رو در دهه 80 احیا کرد. خیلی اون سخنرانی مهم، دوستان پیگیری کنید، دنبال کنید. حضرتشون مواردی رو مطرح کردن که چگونه در یک دهه آینده شما به مشکل بر نخورید، به گرفتاری نیفتید. اونجا نکاتی رو فرمودن. متاسفانه آفتهای بعدی در دهه 90 به خاطر عدم توجه و عدم تبیین همون هشدارها بود، مشکلاتی که در دهه 90 به وجود آمد. تا امروز در هر فرصتی به این تبیینشون اشاره کرده. در سال 95 در دیداری که با شعرهای آینی داشتن این گونه فرمودن که این مطلب برای امروز ما هم هست. جمهوری اسلامی امروز یک نیازمندی هایی دارد که این نیازمندی ها را ماها باید تأمین کنیم. به اعتقاد بنده برترین این نیازمندی ها نیازهای تبیینی و بصیرت افزایی و تحکیم معارف انقلاب و اسلام است. اینها در رأس همه این نیاز هاست. در رأس همه نیاز هاست. خوب توجه داشته باشید. امروز باید مکتب انقلاب رو و ارزش های او و روش های پیاده سازی او رو، عظمت های به وجود آمده، نقش مهمی که جوانان نسبت به آینده دارن، برای نسل جوان تبیین بشه. الان جوانان ما در یه حجمه قرار گرفتن که خیلی از مسائل نمیدونن. قدیمی ترها هم که خودشون درگیر اون مسائل بودن الان فراموش کردن یا جور دیگری است. به هر تقدیر باید تبیین کرد. به نظر بنده یکی از اولویت‌های جهاد تبیین برای نیروهای انقلاب شناساندن شخصیت امام و اندیشه‌های ناب امام و خط امامه. امروز ما نیاز داریم به این مسئله. برای عموم مردم به خصوص نسل جوان. باز اینجا ببینید حضرت آقا چه فرمودند. مواضع امام بایستی به طور روشن و واضح، همانطور که خود او گفت، همانطور که خود او نوشت، تبیین شود. این ملاک راه امام و خط امام و صراط مستقیم انقلاب است. این یه دستورالعمله. بعد این رو دنبال کرد. بعد درباره عدم کتمان مواضع امام برای جذب افراد خاص فرمودن، چون بعضی میگفتن نه، ما نباید مواضع امام رو توضیح بدیم اینا تا بتوانیم یه عده زیادی رو جذب بکنیم. اگر این موضع امام رو بگیم این گروه نمیان، اگر اون موضع رو بگیم اون گروه نمیان. آقا اینجا چی فرمودن؟ امام هویتش، شخصیتش به همین مواضعی است که خود او با صریح‌ترین بیانها، روشن‌ترین الفاظ و کلمات آنها را بیان کرد. امام را صریح باید آورد وسط میدان. مواضعش بر علیه استکبار، مواضعش بر علیه ارتجاع، مواضعش بر علیه لیبرال دموکراسی غرب، مواضعش بر علیه منافقان و درویان را باید صریح بیان کرد. کسانی که تحت تأثیر آن شخصیت عظیم قرار گرفتند این مواضع را دیدند و تسلیم شدند. نمی شود به خاطر اینکه زید و عمر از امام خوششان بیاید ما مواضع امام را پنهان کنیم یا پوشیده کنیم. این دستورالعمل روشه. در روزهای انقلاب قرار داریم. امروز هم روز 22 بهمنه. من یک نکته از امام عرض کنم. امام غیر از فلسفه و فقه که در هر دو بخش قوی بود و سرآمد بود که حالا فرصت بیان نیست براتون بگم که چه ویژگی هایی داشت فقه امام و فلسفه امام، در دو بخش عرفان هم، چه عرفان نظری و چه عرفان عملی هم استاد درجه یک بود. بدون شک یکی از اساتین فن عرفان در دوران معاصر ما حضرت امام رضوان الله علیه بود. نوشته های عرفانی ایشون، مباحث عرفانی ایشون، یک کتابی رو ایشون نوشته در سن 27 سالگی. من از شیخون الاستاز علامه شنیدم این رو. ایشون میفهمود، حالا علامه که عرض میکنم، ایشون اون موقع شاید به نظرم سنشون 60 و چند سال بود، میفهمود به این که خب خودش هم خبره فن بود که در مباحث معرفتی، فسوس، فتوحات، مباحث اینطوری ایشون استاد بود. ایشون میفهمود، سر جلسه درس بود، میفهمود به این که امام در سن 27 سالگی کتابی رو راجع به عرفان نوشته است که بنده در سن 60 سالگی از شرح آن عاجزم. وقتی این که میگه عاجزم، کسیه که خودش خبره کاره، فوت و فن همه مسائل بلده، در سن 27 سالگی که اون الخلافت و الولایه حضرت امام رو میفهمید. این شخصیتی که این چنین بود، عامل به دستورات الهی، در عین زهد و زاهد بودن، بی رغبت به دنیا، اهل مبارزه جدی برای رهایی جامعه از سلطه طاغوت بود. هم زاهد بود هم مبارز بود. اینا که زاهد میشن دیگه مبارز نمیشن، چون زهدشون زهد واقعی نیست. ساکت بود، کم حرف بود، با بصیرتی عمیق به موقع تصمیم میگرفت، با کودکان بازی میکرد و با اطرافیان رأفت و رحمت داشت. من مکرر مکرر خدمت حضرت امام رسیده بودم به مناسبت هایی، حالا امامه هم که امام سرم گذاشت توی اون، بعد از نزدیکیشون رو میدیدید، روح محض، خدا از شراشر وجود او جلوه‌گر بود. مصداق همین روایت بود که وقتی به او نگاه میکنی یاد آخرت میفتی، یاد خدا میفتی. هیبت الهی و نور الهی داشت. با بچه ها بازی میکرد، با اطرافیانش رأفت و رحمت داشت، اما بر سر حاکمان قلدر و ستمکار با شجاعت نهیب میزد که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و ما شاگردان مکتب امام روح الله از او یاد گرفته ایم که هرچه فریاد داریم بر سر آمریکا بکشیم. امام برای اداره زندگی انسانی که چند بعدی است، نسخه جامعی را تجویز می‌کرد، یعنی اسلام، چون اسلام هم جامعه نگره. می فرمود اسلام برای این انسانی که همه چیز است، یعنی از طبیعت تا ماوراء طبیعت تا عالم الهیت مراتب دارد. اسلام تز دارد، برنامه دارد. اسلام می خواهد انسان را یک انسانی بسازد جامع. بحث معرفی امام جدی گرفته بشه، اینو دوستان بپردازن بهش. بعد حضرت آقا تو همون جلسه نیروی هوایی اشاره کردن به اینکه دشمن تهاجم ترکیبی توسط دیکتاتوری رسانه‌ای که داره بر علیه ما رو انداخته و ما باید دفاع بکنیم و حمله ترکیبی هم داشته باشیم. آقا مسئولیت رسانه رو مهم دونستند، لذا دستگاه متولی باید امکانات رو فراهم کنن، دیگران هم آتش به اختیار بدون فوت وقت طراحی کنند، با ابتکار، با ایده های نو فضا رو تغییر بدن، تبیین کنند. دشمن داره حمله میکنه، ما باید جواب بدیم، دوستان مشغول خودشونن. باید کار کرد، بیاید وسط میدان از فضاها به خوبی استفاده کنید، فرصتها به سرعت میگذره. برای حضور در میدان جنگ رسانه‌ای، شناخت میدان خودی، آرایش جنگی دشمن و تاکتیک های جنگ رو باید به دقت یاد گرفت. این سه تا سه عنصر اصلیه. امروز دشمن ما تلاش داره که این باور رو در وجود ما محقق کنه، در ما به وجود بیاره که شما هیچ قدرتی ندارید. اون میخواد عناصر اقتدار ملی خودمون رو نادیده بگیریم تا بتواند بار دیگر بر ما سلطه پیدا کند، استقلال ما را به هم بزند. که به فضل پروردگار این موشک جدیدی که توسط برادران ارزشمند و گرانقدر ما در سپاه پاسداران رونمایی شد، چشم دشمن رو کور کرد. مهمترین سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن، مأیوس‌سازی مردم و مدیران جامعه است. لذا باید در این میدان خوب دفاع کرد. میدان جنگه. حمله پیش دستانه هم باید داشت. شناخت موقعیت و اقدام در لحظه مهمترین کار رسانه‌های امروزه. امروز باید بچه حزب الله یا نیروهای ارزشی در فضای رسانه‌ای به موقع و درست اقدام کنن. انقلاب اسلامی از زمان پیروزی تا امروز خیلی حوادث پشت سر گذاشته، تحولات بزرگی در داخل کشور، منطقه و جهان ایجاد کرده. البته دائم در معرض انواع دشمنی ها هم قرار داشته، اما هرگز گامهاش در حرکت به سمت جلو و تحقق آرمانهاش نلرزیده، دائم در حال پیشرفت بوده. بله، بعضی وقتا گاهی کسانی در مقاطع مختلف سخن از تمام شدن انقلاب هم زدن، که اگر خوب نگاه کنن میبینن که آنچه که افول کرده و تمام شده تمدن غربه. منظورم غربگرایی هست، نه خود اون تمدن به معنای خاص کلمه. لیبرال دموکراسی است که الان تمام شده و به فضل خدای بزرگ انقلاب اسلامی با سرعت و قدرت اما نرم جای هویت از بین رفته غرب رو پر میکنه و در حال پر کردنه. این نشان میده که انقلاب زنده است، پیش میره. اینجا باز حضرت آقای تذکری دادن، این تذکر رو لازم عرض کنم، مهمه، باید عبرت بگیریم. فرمودن اگر امروز من و شما جلوی قضیه را نگیریم، ممکن است 50 سال دیگر، 10 سال دیگر، 5 سال دیگر جامعه اسلامی ما کارش به جایی برسد که در زمان امام حسین علیه السلام رسیده بود. مگر اینکه چشمان تیزی تا اعماق را ببیند، نگهبان امینی راه را نشان دهد، مردم صاحب فکری کار را هدایت کنند و اراده های محکمی پشتوانه این حرکت باشند، آن وقت البته خاکریز محکم و دژ مستحکمی خواهد بود که کسی نخواهد توانست در آن نفوذ کند. و الا اگر رها کردیم باز همان وضعیت پیش می آید، آن وقت این خونها همه هدر خواهد شد. که امیدواریم هرگز این واقعه با حضوری که مردم دارند و همیشه در جاهای مختلف وظیفه خودشون رو انجام میدن اتفاق نیفته. نکته دیگری که تو دو سه تا مطلب رو هم عرض کنم، دیگه خیلی عزتتون کردم، فقط این عرض کنم، نزدیک سالگشت تدوین، همین امروز و فردا بود که حضرت آقا تدوین کردن و ابلاغ فرمودن بیانیه گام دوم رو. 3 سال ازش گذشت. 3 سال گذشت. 40 سال دوم، 37 سالش ماند. تو این 3 سال خوبه اگر دوستان حوصله کنن نمایشگاهی یا حرکتی در مسیر شناساندن فعالیت‌های ایجابی که در این راستا در این استان داشتن و صورت گرفته ارائه بدن. کار خوبیه. خود ما که یه مجموعه رو فراهم کرده بودیم، دوستان دیگه هم در قرارگاه‌های دیگه در استان کارهای رو کرده بودن. اگر بشه نمایشگاهی یه فرصتی فراهم بشه برای ارائه، بسیار خوب خواهد بود. در رابطه با مذاکرات هم باید عرض کنیم، کشوری که از برجام خارج شده، اگر میخواد حرفش شنیده بشه باید یه قدم درست برداره. حسن نیت خودش رو باید نشان بده. حسن نیتش هم این است که با اون قدمی که باید برداره که معلوم بشه که درست انجام داده یا نه، این است که تحریم‌های ظالمانه‌ای که خودشون هم اذعان دارن مسببش هستن و براشون نتیجه هم نداشته، اینو بردارن، این تحریما رو بردارن، که اگر روزی هم تحریم رو بردارن باز چون ما هیچ اعتمادی با آمریکا نداریم باید راستی آزمایی کنیم. اما خب متاسفانه این گونه نیستن. همین هنوز هم آمریکا با اینکه شاخ شکسته کرکوپری براش نبونده بازم از روی زیاده خواهی حرف میزنه. معاون وزیر خارجش همین یکی دو روزه گفته فارغ از نتیجه مذاکرات همه گزینه‌های آمریکا همیشه روی میز است. هنوزم اینو میگه. خب اگر احمقی کنید، اینو عرض میکنیم، اگر احمقی کنید قدرت و توان بازدارندگی نیروهای مسلح نظام جمهوری اسلامی همیشه آماده برخورد جدی با شماست. مناسبت دیگه بمانه انشالله در یه فرصت دیگری. فقط این تذکر رو بدم، فرصت بندگی و این روزهای این ماه به سرعت داره سپری میشه، به ایام البیز نزدیک میشیم. ظاهرا به خاطر کرونا و این بیماری اعتکاف در مناطق قرمز ممنوع شده ظاهرا، اما شما اعمال و آدابی که مربوط به این ماه هست رو خودتون انجام بدید، به خصوص این سه روز ایام البیز رو. ایام البیز رو البته میدونید مربوط به فقط ماه رجب نیست دیگه، در همه ماها ایام البیز 13 14 15 هم فضیلت داره، اما به خصوص چون اعمال ویژه‌ای هم داره این سه روز در ماه رجب، ان شاء الله اینها رو انجام بدید. بنده روسیا رو هم فراموش نمی‌کنید ان شاء الله. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی و انتظامی، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر اشرار دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا، باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.